95
95 95 95 کد خوشمزگی زربان سلامتی پنیر پیتزای 95 95 فراسودمند
محکمتر
از این محکمتر نمیشه.
پروفیل در و پنجره مستحکم آباگان از هر آزمایش استحکامی سربلند بیرون میاد. آباگان، سرسخت در سختی ها. مرکز تماس 061-38-20.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر، همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراهتون هستیم و دعوت میکنیم در این لحظه با برنامه قیصریه همراه باشید.
هر آنچه که یک ایرانی از بازار باید بداند.
قیصریه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام محضر همه شما شنوندگان محترم برنامه قیصریه، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و پایان هفته خوبی رو تجربه کنید. باز هم با یک قسمت دیگه از قیصری مهمان شما خوبان هستم تا با نگاهی جامعه شناختی مسائل و پدیده های بازار رو با کارشناسان خبره و نخبه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. به همین منظور شماره پیامک 30036-37 پل ارتباطی ما و شما مخاطبان ارجمنده تا به ما بفرمایید که به چه موضوعات و مباحثی از جامعه شناسی بازار علاقمند هستید تا قیصریه بهشون بپردازه. آرمان تیم قیصریه جامعه‌ای پویا و فعال همراه با اقتصادی مولد و پایداره. با ما همراه باشید. همونطور که شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد میدونید، یک تیم گروهی از افرادی که در ارتباط با هدف مشخصی گرد هم جمع شدن. از تیم جهت انجام وظایفی که دارای پیچیدگی و قابل تقسیم به زیر وظایف ساده تر هست استفاده میشه. تیم ها به طور معمول دارای اعضایی هستند که با برخورداری از مهارت های مکمل سبب ایجاد همافزایی در طی یک تلاش هماهنگ شده می‌گردند، به طوری که نقاط قوت هر عضو تیم به حداکثر و نقاط ضعف اونها هم به حداقل رسونده میشه. اما اینکه ما در جامعه شناسی بازار چرا از مفهوم تیم می‌خوایم استفاده بکنیم، همونطور که می‌دونید گروه یکی از ارکان اصلی مباحث جامعه شناسی است. وقتی ما در مورد گروه ها صحبت میکنیم، عملا مطالعات جامعه شناختی پا به عرصه میگذاره و میتونه در این زمینه نکته نظرات خودش رو بیان بکنه. امروز در خدمت یکی از مهمانان عزیز و ارجمند هستیم، سرکار خانم دکتر زهره مصطفی‌فر، دارای دکترای مدیریت بازرگانی و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی بازار، که افتخار دادن امروز ما در خدمتشون باشیم در قیصریه. سرکار خانم دکتر زهره مصطفی‌فر، به قیصریه خوش آمد.
به نام خدایی که دانایی مطلق است. سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و محترم و سلام خدمت آقای دکتر مسعودیان گرامی.
بزرگوارید، خیلی خیلی سپاسگزارم از این که دعوت قیصریه رو پذیرفتید و تشریف آوردید. خانم دکتر، یکی از مباحث بسیار مهمی که در حوزه تیم، جامعه و بازار مطرح میشه اینه که اساساً ما ملتی هستیم که سخت تیم سازی درمون شکل میگیره.
دقیقا.
و مستشرقان زیادی از جمله ادوارد سعید، خانم لمپتون و بسیاری از کسانی که به ایران سفر کردن و سفرنامه های مختلفی رو نوشتن مثل وامبری، الکسیس سولتیکف، اینها آمدن و تعاریفی رو از کارهای دست جمعی، گروهی و تیمی ایرانیان ارائه دادن که متاسفانه به ضعف اونها بیشتر اشاره شده تا به قوتشون. بر همین اساس نظریه تکروی ایرانیان مطرح شد و بسیاری از مستشرقان به انضمام پژوهشگران و اندیشمندان داخلی قائل به این هستند که ما توان انجام یک کار تیمی رو نداریم. این از این مقوله. مقوله دوم این هست که وقتی در مورد تیم صحبت میکنیم و اگر بخوایم یک کسب و کاری رو راه اندازی بکنیم، وارد عرصه بازار بشیم، نیازمند تعاملات بسیار جدی و قوی هستیم که با دیگران داشته باشیم تا بتونیم یک کسب و کار رو راه اندازی و هدایت بکنیم. از اونجایی که بسیاری از فعالیت‌های ما در بازار شراکتی هست یا حتی اگر به صورت انفرادی هم صورت میپذیره، باید با دیگران مشارکت کرد تا به سرانجام مقصود برسیم. نوعی کار گروهی یا کار تیمی یا کار دست جمعی شکل میگیره. با همه این تفاصیل الان اینجاییم. سال 1401، مفهوم تیم، مفهوم بازار و مفهوم جامعه. چه خوب، چه بد، چه خونسا، آن چیزی که عیان است برای شنوندگان عزیز و ملت شریف ایران، ما امروز میخواییم در خصوصش صحبت بکنیم و از نظرات گرانبهای شما بهره ببریم. پس در ابتدا بفرمایید که اساساً کار تیمی چیست و تیم چیست و اصلاً آیا ما این فرهنگ رو در جامعه داریم یا نداریم؟ حالا اگرم داریم یا ضعیف هست میخواییم تقویت کنیم، چگونه اون رو در بازار تسری میدیم؟ بفرمایید، در خدمت شما
هستم. در خدمتون هستم. یکی از روش‌هایی که بخوایم پاسخ یک مسئله رو بدیم، الان شما لحاظ کردیم، و اون این هستش که شما یک سوال بسیار بسیار طولانی بپرسید. وقتی ما تو جلسات مشاوره می‌رویم، مشاوره که از ما می‌خوان، میگم مسئله رو بگو. وقتی مسئله رو میگن، میگم در دو خط. وقتی در دو خط گفته میشه، میگم اگر بتونی در یک صفحه بگی، من بهتر میتونم پاسخ شما رو بدم.
بله.
شما دقیقا این کار رو کردین و
میکنم.
تقریبا پاسخها تماما در سوال شما. مبحث فرهنگ رو مطرح کردین و مبحث این که چرا در جامعه ما کار تیمی خوب انجام نمیشه.
بله.
برای پاسخ به این سوالات ابتدا باید بدونیم که تیم و گروه بسیار بسیار با هم فرق دارند. در اصل تیم بخشی از گروه هست و از دل گروه به وجود میاد. شما در نظر بگیرید، من میخوام خیلی ساده سازی کنم، بهترین روش برای گفتمان ساده سازی هست.
بله.
شما در نظر بگیرید یک مدرسه رو در نظر بگیرید یا یک بیمارستان رو در نظر بگیرید.
بله.
تمام افرادی که در این مجموعه هستن بهشون میگن گروه.
بله.
منتها ما دو نوع گروه داریم، گروه رسمی و گروه غیر رسمی. گروه
بله.
رسمی بر اساس شرح وظایف است و گروه غیر رسمی همین گروه دوستی هستش که داخل همون بیمارستان در نظر بگیرید.
بله.
از جمله افرادی که پزشک هستن، رئیس بیمارستان یا حتی کسانی که در نظافت اونجا نقش دارن، تمام اینها جزو گروه هستند.
بله.
اما اگر ما بخوایم یک جراحی حرفه‌ای رو انجام بدیم، احتیاج داریم که یک تیم تشکیل بدیم.
بله.
این تیم ها تشکیل می شوند و بعد از این که وظایفشون رو انجام دادند، میتونن هر کدومشون به سر جای مقررشون برن، یعنی هر کدوم در طبقات مختلف حتی میتونن بر اساس سلسله مراتب سازمانیشون قرار بگیرن.
بله.
پس در مبحث کار تیمی هر فردی وظیفه خاص خودش رو داره، کسی نمیتونه تو کار دیگری دخالت کنه و اینها با هم مکمل هستن.
درسته. بله.
خب بریم سراغ مبحث. بله. فرهنگ، که چرا ما نمیتونیم کارهای مکمل انجام بدیم.
بله، بسیار مهمه، بفرمایید.
حقیقتش در بین تحقیقات خاصی در مورد بحث کار تیمی و گروه در ایران انجام نشده، بگیم این تحقیقات بسیار مستند هستش، ولی خب در کشورهای دیگه اغلب تحقیقات در آمریکا صورت گرفته. یکی از معتبرترین تحقیقات، به اون جهت من میگم معتبر چون در 40 کشور انجام شده و اغلب تحقیقات مثلا در کشور آمریکا است، نمیتونیم تعمیم بدیم به همه، ولی تحقیقی در 40 کشور بین 116,000 کارمند انجام شده و از 4 بُعد فرهنگ ملی رو لحاظ کرده که از 4 بُعد فرهنگ ها با هم متفاوت هستند و در 40 کشور که فرهنگ های متفاوتی دارن، نتیجه که به دست اومده به 4 المان رسیده، یعنی 4 بُعد فرهنگ ملی. یک، فردگرایی و جمعگرایی. بعضی از جوامع فردگرا هستند و بعضی از جوامع جمعگرا هستند. من قبل از اینکه بخوام فردگرایی و جمعگرایی رو بگم، میخوام یه توصیه‌ای به همه عزیزان داشته باشم و اون این هستش که ما بهتره که یک فرهنگ فازی داشته باشیم، یعنی از همون ابتدا هر چیزی که داریم میشنویم قطع کنیم این خوب و بد بودن رو.
بله.
یعنی سیاه و نگاه سیاه و سفید نداشته باشیم. کسی نمیتونه بگه فرهنگ فردگرایی بد هست یا فرهنگ جمعگرایی خوب هستش.
اصلا ما خانم دکتر در علوم اجتماعی، خاصه در حوزه انسانشناسی و مردمشناسی، وقتی فرهنگ رو تعریف میکنیم به تعبیر تایلری نگاه میکنیم، شما چیزی تحت عنوان قضاوت‌های منفی یا مثبت نمی‌توانید بر روی فرهنگ قرار بدید، بلکه شما معیاری رو در ذهن خودتون به عنوان عرف در نظر می‌گیرید و اگر برخلاف آن باشد پس اون فرهنگ رو بد می‌شمارید، اگر وفق آن باشد اون فرهنگ رو خوب می‌شمارید. در صورتی که اگر این معیار تعویض بشه در جامعه دیگر، در سرزمین دیگر، ممکنه عکس این رخ بده. حالا من خیلی نمیخوام وارد این مقوله بشم، اما بحث رو یه مقداری کوچکتر خواهیم کرد و وارد مقوله کار تیمی و بازار بشیم. حرف شما کاملا درسته و نباید با سوء قضاوت ها فرهنگ رو مورد ارزیابی قرار داد. ادامه میفرمودید خانم دکتر.
در خدمتتون هستم. استفاده بردم.
خواهش میکنم.
بهتره که بهتر در مورد فرهنگ فردگرایی و جمعگرایی در جوامع بدونیم و اون این هستش که کسانی که فرهنگ فردگرایی دارند به منافع خودشون میاندیشند و تنها به افراد نزدیک خانواده و دوستان نزدیکشون توجه و رسیدگی دارند. حالا شما در نظر بگیرید کشوری که از ابتدا شاگرد اول چه کسی هست، قهرمان چه کسی هست. ما خودمون اسطوره پرور هستیم. من
بله.
نمیگم که این قضیه خوب هست یا بد هستش.
بله.
میگم این فرهنگ، فرهنگ فردگرایی هستش. یک نفر گلزن هستش، یک نفر قهرمان هستش و در کار تیمی ما اصلا قرار نیست فردی بولد بشه، فردی پاداش بیشتری بگیره یا فردی مشخص بشه که این فرد فراتر از بقیه کار کرده. فرهنگ کار تیمی یعنی فرهنگ جمعگرا، فرهنگی که سازش کردن و کار کردن با دیگران رو ارزش تلقی میکنه.
بله.
مثل ژاپنی ها و اینها در چارچوب اجتماعی خودشون رو لحاظ میکنن، یعنی دوست دارن در این چارچوب اجتماعی قرار بگیرن، وفاداری به گروه دارن و پاسخگوییشون به صورت جمعی هستش. اینها اگر یک خطایی در گروه صورت بگیره، در تیم صورت بگیره، همه پاسخ میدن. پس ما باید در مبحث تیم یکی از مسائلی که باید لحاظ کنیم همین هسته.
بسیار سپاسگزارم، خیلی توضیح کامل و جامعی رو فرمودید در باب بحث ایندیویژوالیزم یا فردگرایی و از سوی دیگر سوسیالیزم یا جمعگرایی مطرح فرمودید.
بیشتر بهش میگن کالکتیویسم.
اگر موافق باشید در این بخش ایران بازار رو بشنویم. ایران بازار آیتمی جدیده که به قیصریه پیوسته و ما در اون یکی از بازارهای شهرهای ایران رو محضر شما شنوندگان محترم معرفی میکنیم و در مورد تاریخچه و کارکردهای اون بازار توضیح میدیم. با هم ایران بازار رو خواهیم شنید و باز خواهیم گشت به قیصریه.
بازار تبریز واقع در هسته مرکزی این شهر بر سر جاده ابریشم قرار داشته و همواره از پر رونق ترین بازارهای آسیا در ادوار مختلف بوده. قدمت بخش هایی از بازار به سده چهارم هجری برمیگرده و این بازار در سال 1388 خورشیدی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده. میراثی تاریخی نیازمند بازسازی و مرمت بنیادی.
سال 1374 من شمرده بودم که در طول یک راسته از بازار از مقابل مسجد مقبره تا برسیم به انتهای بازار ما 27 نقطه رو شنبندی کرده بودم. ما نه مردم. این به معنای اینه که امن نیست بازار جهت رفت آمد. نه امن بر ما، امن حتی جهت کاسبکارا که داشتن کار میکردن دیگه فضا مناسب نبود. وقتی که فضا برای کاسب کار مناسب نباشه، معلوم مشتری هم نمیره که ازش خرید بکنه. چرخه مالی بسیار ضعیفه. اینه که تعداد زیادی از بازاریان از حجرات خودشون، از مکان کسب و کار خودشون دیگه اونجا رها کرده بودن، شروع کرده بودن به بازار رو ترک کردن و جاهای دیگه رفتن.
بازار وضعش خیلی نازور بود. اصنافی که اینجا بودن حالا نمیدونم، شاید چندم به فکر بازار نبودن.
بازار تبریز نزدیک 27 هکتار مساحتشه. طول راستای بازار تبریز نزدیک 5.5 کیلومتره. بازار تبریز تعداد تیمچه‌ها و سراها و دالون و کارمزدش بسیار بسیار تعدادش زیاده. مگه ما میتونیم به تنهایی به این امر بپردازیم؟ این ممکن نیست. توی میراث فرهنگی نشستیم، چند تا سیاست وضع کردیم، چند تا تدبیر انجام دادیم. اولین تدبیر این بود که مطلقاً ما به سمت مرمت ما نریم، ما فقط نظارت بکنیم، هدایت. ما امر مرمت و مدیریت مرمت رو بدیم دست خود بازاریا. بازاریا این کار واجب رو انجام بدن. 75% منابع مالی رو دولت تأمین بکنه و 25%ش رو مردم تأمین بکنه. کار با این شروع شد.
ارزم بزرگ که ما اومدیم اینجا با مردم که صحبت کردیم، اینا هم خوب میدونستن که اگه بازار بیست تخریب بشه اینا شهرداری معول میده که درد نمیخوره. اینه که بیست دلگرم شدن. ما با اونا همکاری کردیم، یه حسابی باز کردیم و منابع مالی را از خود به حساب بازاری ها، از همون این بازار تامین کردیم. با میراث فرهنگی هم هماهنگ شدیم که کمک کرد. میراث فرهنگی راهنمای ما بود. ما شروع کردیم بازار رو به حساب به همین شکلی که شما میدونین اینا رو به حساب درستش کردیم.
این مرمتی که انجام شده باعث شده که حتی شغلهایی که میخواست از بین بره برگشته. حتی شغلی که به نام رنگرزیه، ما خامه‌های پشم رو که میبردن جای دیگه رنگرزی میکردن، الان داخل بازار کارگاهی هست که رنگرزی میکنه. بعد میریسن، بعد میدن کارگاه هایی که محدوده بازاره فرش رو میبافن.
بازار تبریز یکی از 5 برنده جایزه معماری آقاخان در سال 1392. نمایندگانی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی و جامعه بازاریان تبریز به عنوان متولیان این طرح جایزه‌شون رو در شهر لیسبون پرتغال دریافت کردند.
بازار تبریز که جایزه معماری رو گرفته یک مشخصات خیلی مهمی رو داشت. مهمترینش مشارکت مردمی بود. بلکه با در مقایسه با بقیه پروژه‌ای که در کشورهای دیگه انجام شده بودش، ما می‌تونیم ببینیم که چجوری به صورت موفق تونستن مشارکت مردمی رو به وجود بیارن. یعنی چی؟ یعنی پروژه طوری طراحی شده بود که از اصول همه متوجه شدن که اجرا کردن این پروژه به نفعشونه. چون یکی از مسائلی که در بسیاری از کشورها هست، وقتی که دولت‌ها بدون توجه به واقعیت محل میخوان یک پروژه های بهسازی یا بهتر بکنن، ولی چون آگاهی ندارن به جای بهتر کردن پروژه اون کارو بدتر میکنن. یا اینکه وقتی یک پروژه انجام میشه که دولت ها خیلی دست قوی توش دارن، مردم میگن خب اگه دولت داره این کار میکنه پس ما چرا کارو بکنیم؟ ما میشینیم خب اونا بیان پول وام میدن کارو انجام میدن دیگه، ما استفاده میکنیم. در صورتی که این از نظر فرهنگی حتی غلطه. ما مسئولیت محیط زیست با خود مردم بود همیشه، اینا دولت ها نیستن که مردم سازن، و اگر ما این مسئولیت از مردم بگیریم اون ساختمان ها هم از بین میره.
خب مجدداً به قیصریه خوش آمدید. شماره 0932-98-5-0 راه تعامل جدیدیه که شما میتونید از طریق ارسال تصاویر بازارها و بازارچه‌ها و مراکز خرید شهر و یا محل زندگی خودتون رو به انضمام ذکر اطلاعات و تاریخچه مختصری از اونها برامون ارسال بکنید. اونها رو ما با نام خودتون در تلویزیون همزمان با پخش برنامه قیصریه نمایش خواهیم داد و شما می توانید اونها رو تماشا بکنید. خب میریم به ادامه بحثمون در خصوص تیم جامعه و بازار که در خدمت سرکار خانم دکتر زهره مستوفی‌فر هستیم. ایشون دکترای مدیریت بازرگانی دارن و استاد دانشگاه هستن و پژوهششون در حوزه کار تیمی و بازارهای ایران هست که امروز افتخار اینو داریم میزبان این عزیز بزرگوار باشیم. خانم دکتر، در قسمت پیشین در خصوص فرهنگ فردگرایی، فرهنگ جمعگرایی و قدری در خصوص اینکه کار تیمی چه تفاوتی با کار گروهی داره و حتی گروه با تیم چه تفاوت‌هایی دارند صحبت فرمودید. در این قسمت میخوام که وارد بحث تخصصی بشیم، اینکه بازار ایران کدوم یکی از این رویکردها رو میطلبه و بهتر است که با این رویکرد وارد بازار بشیم. بفرمایید.
بخوایم یه تعریف خیلی کوتاهی از بازار داشته باشیم، میگیم که بازار مجموعه ای از خریداران، فروشندگان، واسطه ها و خریداران بالقوه و بالفعل هستش. حتی کسانی که خرید صورت نمیگیره بازار رو تشکیل میدن. و در نهایت ما باید بدونیم که ما دو نوع بازار داریم: یک بازار سلرز مارکت، بازار فروشندگان، و بازار خریداران یا بایرز مارکت. باید ما متوجه بشیم که در چه بازاری هستیم، آیا بازار سلرز مارکت هست یا بازار بایرز مارکت.
بله، بسیار نکته مهمی رو فهمیدید. بله،
زنده باشین. حالا مبحث فرهنگ رو، من یکی از المان‌های فرهنگ رو که جامعه رو به اون سمت و سویی که بتونه فرد تیمگرایی رو بتونه انجام بده یا نتونه کار فردی انجام بده، اون یکی از مباحث بود. مبحث بعدی اختلاف قدرت هستش.
بله.
بعضی از جوامع اختلاف قدرت رو میپذیرند، یعنی اگر سلسله مراتب رو بسیار بسیار قبول دارن، خودش اگر در سطح پایین سازمانی هستن از لحاظ انسانی و شخصیتی خودشون رو بسیار پایین تر از فردی میدونن که حالا در سلسله مراتب بالاتر است. شما اگر کشورهای اسکاندیناوی رو در نظر بگیرید میبینید که رئیس جمهورش ممکنه سوار دوچرخه بشه یا با مترو تردد داشته باشه، اما اگر در یک کشور فردگرا مثلا خود ما که فاصله قدرت رو هم قبول داریم، یک همچین حرکتی رو از یک مقامی ببینیم میگیم یک کار پوپولیستی داره انجام میده و اصلا همچیزی رو نمیپذیریم، چون ما فاصله قدرت رو پذیرفتیم. ما پذیرفتیم اگر کسی در سلسله مراتب سازمانی بالاتری هست احترام بیشتری داره.
بله.
ولی کشورهایی که فاصله قدرت رو براشون مهم نیستش میگن تو یک حرفه و شغلی داری، داری وظایف خودت رو در سمت مدیریت انجام میدی، منم دارم وظایفم رو در سمت یک آدمی که یک کارمند ساده هست انجام میدم.
چه تعریف خوب و به جایی فرمودید و یکی از مؤلفه های خوب در عرصه کار تیمی رو پذیرش قدرت مطرح کردید، یا قدرت رو هیتمند کردید، براش مرز قرار دادید و اونو نوعی مسئولیت دیدید. من اگر اجازه بدید این بخش شما رو نامش رو بگذارم قدرت به مثابه مسئولیت. یعنی شما اگر که قدرت به مثابه مسئولیت رو ببینید کار تیمیتون بیشتر جواب میده.
دقیقا.
تا بخشی که شما
به عنوان پوزیشن اجتماعی،
فقط به عنوان یک بله جایگاه اجتماعی و به عنوان یک سکوی پرتاب نگاه کنید. بله میفرمید.
پس در مبحث کار تیمی اگر یک جامعه‌ای به فاصله قدرت توجه داشته باشه و فاصله قدرت رو پذیرا باشه، مسلماً در کار تیمی به مشکل میخوره، چون که اینجا باید شما با هم همراستا باشید.
بله.
و اگر هم بخوان در کار تیمی میخوان هد گروه تیمی باشن و این خودش باعث ایجاد تعارض میشه.
و خیلی جالبه خانم دکتر، وقتی که ما وارد کسب و کار میشیم، وارد بازار میشیم با این اندیشه که قدرت به مثابه مسئولیت هست، افراد خیلی تمایل دیگه ندارن در رأس هرم قرار بگیرن، اتفاقا تمایل دارن که در ذیل هرم باشن و کارهای بیشتری رو انجام بدن، به همون مقداری که دارن کار میکنن سود خودشون رو هم لحاظ بکنن. میفرمودید خانم دکتر؟ بله.
نکته مهمتر این هستش که بحث مسئولیت مسئولیت نباید بیاره.
بله بله کاملا درست.
ما برای چی به مسئولیت ها توجه میکنیم و دوست داریم مسئول باشیم؟ چون مسئولیت دارن.
بله.
اگر مسئولیت مسئولیت نداشته باشه و به جای اون پاسخگویی داشته باشه، انقدر علاقه برای صندلی وجود نداره. مبحث دیگه‌ای که بسیار بسیار مهم هست در مبحث فرهنگ، جوامعی هستن که اجتناب از پدیده عدم اطمینان دارند.
بله.
بعضی از جوامع بسیار گریزان هستن از پدیده عدم اطمینان. همونطور که میدونیم ما در دوره‌ای زندگی میکنیم که عدم اطمینان محیطی بسیار بسیار زیاد هستش.
خب خانم دکتر اگه اجازه بفرمایید یه وقفه کوتاهی داشته باشیم تا بحث عدم اطمینان رو سرکارالی با طیب خاطر مطرح بفرمایید و باز خواهیم گشت و مجددا در قیصریه در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود. شماره 0932-98-5-0 راه تعامل جدیدی که شما میتونید از طریق ارسال تصاویر بازارها، بازارچه‌ها و مراکز خرید شهر و یا محل زندگی خودتون به انضمام ذکر اطلاعات و تاریخچه مختصر از اونها از طریق رادیونمای اقتصاد، این تصاویر رو با نام خودتون در تلویزیون همزمان با پخش برنامه قیصریه ببینید. در پیام رسانهای بله و ایتا صفحه اختصاصی برنامه قیصریه رو میتونید دنبال کنید، در اونجا
به آرشیو برنامه‌های گذشته و اخبار برنامه قیصریه و اطلاعات دست‌اندرکاران و مهمانان قیصریه دسترسی مستقیم خواهید داشت. به نشانی @QEYSARIE قیصریه.